رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
سلام و پیام فراوان به همه آنهایی که در این صبح با صفا در صحبت رادیوی آزادی نشستند.
صبحتان بخیر و به مجله بامدادی خوش آمدید.
مجله بامدادی را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه من سیاف میزراب
و از استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ من سید قاسم قیاپور برایتان معرفی میکنیم. امروز شنبه 10 می سال 2008 میلادی است.
ابتدا گوش بدهید به نشر تازه اخبار جهان در تهیه و تقدیم همکارمان خیرامان بقازاده.
برنامه غذای سازمان ملل متحد گفت روز شنبه انتقال کمک‌ها را به میانمار توسط راه‌های هوایی از سر می‌گیرد. اظهارات مذکور چند ساعت بعد آن پخش شد که بعد مصادره شدن دو بخش کمک‌ها از جانب مقامات میانمار، این سازمان گفت جریان انتقال یاری‌ها را متوقف می‌کند. حکومت یانگون گفته است که کمک‌ها را قبول خواهد کرد اما اجازه ورود به هیئت‌های یاری رسان را نخواهد داد. طوفان نرگیس حدوداً 23,000 نفر را کشته، بیش از 42,000 نفر را بی‌نام و نشان کرده است. بیش از 1.5 میلیون مردم میانمار با کمک‌های غذایی و طبی نیاز دارند. روز جمعه در جریان تجلیل از روز غلبه بر فاشیسم نازی در باغ غلبه شهر دوشنبه یک ماشین پلیس توده شرکت کنندگان از جمله کودکان را پخش کرده است. با گفته شاهدان حادثه در نتیجه برای توده حاضرین حرکت کردن ماشین پلیس 20 نفر ضرر دیده، 5 نفر سخت زخمی و به بیمارخانه انتقال داده شدند. در بین ضرر دیدگان کودکان و همچنین شرکتداران جنگ دوم جهانی نیز بودند. نماینده شعبه کارهای داخلی در شهر دوشنبه سبب این فاجعه را ناگهانی از کار برآمدن چنبری ماشین و از عهده اداره آن نبرآمدن راننده نامیده است، ولی نقل شاهدان حادثه این روایت را زیر سوال میبرد.
ما دو تا کودک دیدیم، خون و خونسرد، هفتش چند تا و اشتراکچان جنگ زده است. همین مامانم یک بجه موند
فرومت ساده بودیم، یکی همین ماشین سخت اومد، سرعت بلند کردیم، دیتا 120 بود سرعت ماشین، باق پویان میفرومدیم، بعد از پرد گذاشتم.
به اطلاع بازرسی دولتی اوتومبیلی شهر دوشنبه، ماشین مذکور به جانشین رئیس شعبه کارهای داخلی شهر دوشنبه تعلق داشته است. شام پنجشنبه 8 می بر اثر سوختور بازار دو آشیانه مبارز در شهر حصار به کام آتش رفت. به گفته شاهدان در نتیجه سوختور یک نفر پاسبان این بازار جان خود را از دست داد. سوختور همچنین مال و اموال تاجران این بازار را که عادتا بعد از بسته شدن آن مالهای خود را در همین جا انبار میکردند نابود کرده است. بازار مبارز مخصوص فروشی متاول باز بود. سبب احتمالی سرزدن سوختور به احتیاطی در مورد استفاده از ژنراتور برقی گفته می شود. در پی 3 روزی درگیری‌ها در منطقه غربی بیروت، جنگیان حزب الله نظارت را بر این منطقه به دست خود درآوردند. دست کم 10 نفر به هلاکت رسیدند. این جنگ‌ها در پی عملیات نیروهای حکومتی شروع شد که هدفشان مقابله با نفوذ افزاینده گروه تندروی اسلامی حزب الله بوده است. گروه وزیران کارهای خارجه برخی از دولت‌های اتحادیه اروپا نیت دارند هفته آینده برای بررسی تنش‌های افزاینده میان گرجستان و روسیه بر سر مسئله ابخازستان به تفلیس سفر کنند. اتحادیه اروپا و پیمان نظامی ناتو هفته گذشته گفتند که روسیه با ارسال نیروهای ایلوگی به افغانستان که از میانه های سالهای 90 به این طرف از حیات گرجستان جدا شدن می خواهد، به آتش سوزان روغنی بیشتر انداخته است. مسکو گفت که با سبب تهدید افزاینده حمله گرجستان به ابخازستان، واحدهای بیشتر نظامی را به هیئت نیروهای پاسدار صلح کشور در ابخازستان ایلوگ کردن است. نظامیان آمریکایی گفتند که رهبر القاعده در عراق ابو ایوب المصری بازداشت نشده. سخنگوی نظامی پیگی کاگیلری گفت که نه نیروهای ائتلافی و نه نیروهای امنیتی عراقی المصری را دستگیر و یا نابود نکردند. و خبر آخر این که مرد استریاگی که برای زندانی کردن دخترش در مدت 24 سال گذشته و همزیستی و تولد هفتی فلبوای متهم می شود، با قرار پلیس برای یک ماه دیگر در بازداشتگاه نگهداری خواهد شد. جوزف فریتسل روز جمعه برای اعلان این تصمیم برای کوتاه مدت در دادگاه حاضر شد اما چیزی نگفت. مقامات پیشتر از این گفتند که فریتسل اعتراف کرده است که دخترش الیزابت را در تخخانه بیدر و تریزهش نگهداری کرده، در نتیجه همزیستی با وی صاحب هفت فرزند شده است. و شنونده عزیز سعید قاسم خبرهای بیشتر را راجع به رویدادهای روز از صحیفه اینترنتی رادیوی آزادی دریافت کنید. www.azadi.org
تشکر خیرامان با قازاده بود با تازه ترین اخبار جهان تا این ساعت.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
ایدی غلبه پایان جنگ طولانی بود که بر اثر آن ده ها میلیون نفر به هلاکت رسیدند و یای شهرهای زخمین از نبردهای سنگین چندین ده ساله ادامه کرد. با اطلاع رسمی در این جنگ فقط از جانب شوروی بیش از 26 میلیون نفر از جمله تقریبا 9 میلیون افسران و سربازان جان باخته و بیش از 70 هزار شهر و دهه خراب شدند. در زد خوردها تقریبا 12 میلیون آلمانی ها از جمله 7 میلیون و 200 هزار نظامیان نیز به هلاکت رسیدند. سال اخیر جنگ صدها شهر و دهات آلمان نیز کاملا ولنگار شدند.
خوب، به این موضوع یعنی موضوع جنگ دوم جهان در ادامه برنامه برمیگردیم و اما حالا نگاه به مهمترین حوادث امروز عالم. سه روز باز بوی بارود ساکنان بیروت را نفس گیر میکند. در پایتخت لبنان درگیری ها میان مسلحان گروه حزب الله و جانبداران حکومت غربگرا ادامه دارند. به اطلاع خبرگزاری ها در این زد و خوردها دست کم 10 نفر کشته و 20 نفر مجروح شدند. گفته می شود درگیری ها بعد از آن شروع شدند که رهبر گروه حزب الله حسن نصرالله مقامات را در فشار بالای اعضای گروه و به اصطلاح اعلان جنگ علیه حزب الله متهم کرد و اخیرا اطلاع رسید که حزب الله بیروت را تحت نظارت خود قرار داده است. احمد رفعت خبرنگار رادیو فردا در یک صحبت با علی مقتدی خبرنگار ایرانی مقیم بیروت از او خواست که اعضای شهر را تشریح کند.
بعد از ظهر روز جمعه دیگه تقریبا نیروهای اپوزیسیون به رهبری حزب الله بر شهر بیروت کاملا چیره شدند و تمام نیروهای طرفدار دولت رو از این شهر بیرون کردند و کل خیابونای شهر رو زیر کنترل خودشون گرفتن. همچنین گفته میشه که ساعت 8 بعد از ظهر به وقت بیروت فاستنیره نخست وزیر لبنان قصد داره که از منصب خودش استعفا بده. بعد از اخبار هم حاکی از اینه که نیروهای طرفدار دولت، نیروهای وابسته به سعد حریری به منطقه شرق بیروت نقل مکان کردن و اونجا در هماهنگی با هوادارهای فنیل جعجع و امین جمعیل میخوان که یه طرحی رو برنامه‌ریزی بکنن، اجرا بکنن تا شرایط به نفع خودشون تغییر بدن.
گفته میشه که سفرای ایران و عربستان سرگرم مذاکرن برای اینکه به این بحران پایان بدن. شما خبری در این مورد شنیدین؟
بله، سفیر عربستان ظهر امروز اعلام کرد که با محمد رضا شیبانی سفیر ایران تماس تلفنی داشته و از ایشون خواسته که با حزب الله صحبت بکنه تا این بحران رو خاتمه بدن و طبق گفته سفیر عربستان آقای شیبانی به ایشون گفته که من با حزب الله تماس گرفتم و اونا مخالفت کردن با هر گونه عقب نشینی و گفتن که فقط در صورتی که دو تا موضوعی که سید حسن نصرالله بهش اشاره کرده بود اجرا بشه از در واقع این به این شرایط خاتمه میدن. آقای نصرالله توی مصاحبه مطبوعاتی روز پنجشنبه خودش گفتش که فقط در صورتی که دولت مصوبات خودش رو پس بگیره، مصوباتی که در مورد رئیس بخش امنیتی فرودگاه تصویب کرده بود اینا رو باید پس بگیره و دو اینکه نیروهای طرفدار دولت بیان وارد گفتگوهای مستقیم و بدون غیر شرط با نیروهای اپوزیسیون بشن.
تشکر. علی مقتدی خبرنگاری ایرانی مقیم بیروت بود با اطلاع تازه درباره اوضاع کنونی پایتخت لبنان.
رادیوی آزادی گوش میکند. پیامگیری رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 2-24-62-29. تکرار میکنیم 2-24-62-29. نظر و پیشنهادات خود را میتوانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانه ایمیل ما تجید سنجابک
تجلیل ایدی غلبه در شهر دوشنبه امسال با فاجعه پایان یافت. در فرجام این جشن که امسال هم در باغ غلبه برگزار شد، ماشین یکی از رهبران میلیسه شهر دوشنبه به ازدحام مردم برخورد و بر اثر این تقریبا 20 نفر از جمله دو طفل و سابقه‌داران جنگ زخم برداشتند. همکار ما محمود شادی گزارش می‌دهد که حداقل 5 نفر با جراحت‌های گوناگون به بیمارستان انتقال یافتند.
Yeah! سربازان جزو تامهای نیروهای مسلح تاجیکستان گردش نظامی به مناسبت روز پیروزی بر آلمان فاشیستی را با ندای او را آغاز بخشیدند. این همایش در باغ غلبه پایتخت تاجیکستان برگزار شد و در آن بیش از 1000 نفر سرباز و افسران شرکت داشت. همزمان کهن سربازان، مقامات بلندپایه کشور، نماینده های کارپوس های دیپلماتی و همچنین ساکنان پایتخت و اطرافیان جمع آمده بودند. اما در مقایسه با یک سال پیش شماری کهن سربازان جنگ دوم جهانی کمتر و آنهایی که حاضر شده بودند سال خورده تر به نظر می رسید. یکی از اشتراکچیان این جنگ که خود را سفروف مدولا معرفی کرد و ساکن دوشنبه بوده است، خاطرات خود را از این جنگ مدهش چنین قصه نمود.
همین روز ما در استالیسای چکسلواکیا بودیم. شهر پراگ را در کوچه با کوچه جنگ حساب دیم. هرچندی که ابیاولینش 8 می بود با نهم، لیکن با جنگ 5-6 روز دیگر دوام کدک بعد ایران کدانش در تریتوری چکسلواکیا. خیلی همونجا جنگ تمام کدیم. اوجا اوازم نزدیکی شهر پراگ در با جنگل در یک مو همونجا سودیم. همونجا باست تریوگا خلصور مکرد اوازمون مسکوه در رفیق ستالیم برومد رحمت بوهیم مکرد هممون.
احمدوف صلاح الدین کهن سرباز دیگر جنگ بزرگ وطنی که با آغاز این نبرد که در اولین ساعتها وارد کارزار شده بوده است گفت:
بسیدیم جنگ سرکتی باشد. من ساعتی 4 در شهر اشکتاکه جنگ بشتر کرد. در برای جنگ چقدر گرد میاد کم از بسیار.
در این همایش شهردار دوشنبه محمد سعید و بایدولایف ضمن تبریک کهن سربازان راجع به کمک های مقامات حکومت شهر و تاجیکستان و شرکت داران جنگ دوم جهانی و به خانواده هایی که نزدیکان خود را گم کردند چنین گفت:
و با اعلای آنها کمک گویی از وقتا به مبلغ 1001 سومانی مقرر و پرداخته شده است. چند پیش از سال مالدارگاه بودجه شهری به ویترانهای جنگ بزرگ و دین 350 سومانی معاصر بودگان شهر لنینگراد شخصهای با آنهای مدالهای اتحاد شوروی برای مهنت دیکتاتورانه یا خدمت بینالمللی حربی در اقتدار در سوار جنگ بزرگ وطنی سرفراز گردیدند و به همسران جنگاوران در جنگ بزرگ وطنی هوا گردیدند که در شهر دوشنبه استخوان میتونند در مجموع زیاده از 424 هزار سومانی کمک‌پولی یکبارگی رسانیده شد.
و در حالی که شهردار دوشنبه از کمک‌های بیشتر به کهن سربازان جنگ دوم جهانی صحبت می‌کند، خانم جمهورا و آدینا جان که از شرکت کنندگان این جنگ بوده است، از نارسایی روزگار خود شکایت می‌برد.
من 120 تن پنسی دیدم، پنسی من 120 زدن فقط 65 موند. بچه‌ها نگاه نمی‌کنن، یا خونه چه گرفته شدین، من دیدی شدین زندگونم بد خونم نش، من با یوردان نمی‌کنم، سرداری گفت سر نگاه نمی‌کنن.
این در حالی است که گردش نظامی و یا پرد حربی بخشیده به پیروزی ارتش شوروی بر آلمان فاشیستی را در شهر دوشنبه یک فاجعه داغدار کرد. بر اثر یک صدمه به هنگام بیرون شدن مردم از باغ 20 نفر جراحت برداشت، 5 نفر بستری شده است. شاهدان حال میگویند که ماشین خدمتی بازرسی دولتی اتومبیلی شهر دوشنبه که به پایان حرکت میکرد به گروهی کودکان و سالخوردگان برخورده است.
آدم ها مال در تگیب بای ماشین
نیا که سکار است نقبید است، لیکن بایین بسیاری با این سکار است که تیمه نمی کند بود.
سکار است نقبید میتونه سیگنال زنه
اما شه بور کتا
یا کلاش از اویناش برورد.
ما دو تا کده کدیده خون و خونسان هفیش چند تا با اشتراکچان جنگ زد است. همین مهانم یک بجب موند.
سکارش تش 120 بود قریب. خیلی گفتن که ترمز ندارد، ترمز نداشت، شفیر سیگنال میداد مردم.
اکثر شاهدان با تأسف زیاد گفتند افراد جراحت برداشته و محض اطفال که با صد امید برای تماشا به این نمایش آمده بودند، این صدمه برای آنها در تمام حیات خاطرات فراموش نشدنی غمگین گذاشت. محمود شادی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
پراد نظامی در باغ غلبه شهر دوشنبه که در فرجام آن یک فاجعه خوشی های مردم را به هم زد.
در عرفه عید غلبه رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان امر کرد که به همه سابقه داران جنگ از خزینه حکومت 350 سومانی معادل $100 آمریکایی کمک پولی داده شود. مقامات محلی در پیروی به این ابتکار برای هر سابقه دار جنگ دوم جهانی باز 200 سومانی دیگر جدا کردند. و اما آیا این کمک ها مشکل زیادی سابقه داران جنگ را حل می کنند؟ ویتران ها می گویند که مقامات محلی از آنها سال همگی یک بار در عرفه عید غلبه یاد می آورند و خلاص، و از این رو آنها مجبورند مشکلاتشان را خودشان حل و فصل کنند و از جمله برای تبابت و خریداری داروار مبلغ زیاد صرف نمایند. گفته می شود که بیشتری سابقه‌داران جنگ سال گذشته محض به سبب دسترسی نداشتن به خدمات خوبی طبی از عالم درگذشتند.
ضمناً در عرفه عید غلبه خبر رسید که قضیه قتل حیدر قاسموف قهرمان اتحاد شوروی از نو روی آب برآمده است و دادگاه تصمیم گرفته است که این قضیه را در یک مرافع حل و فصل کند. 15 سال مقدم گروه سلاح به دست فرانت خلقی در وخش خطلان این قهرمان جنگ را در پیش چشم مردم به قتل رسانیده بود. همه این سالها بازرسی قضیه ادامه داشت و اما مجرمین هنوز هم مجازات نشده اند. گوش بدهید به گزارش خبرنگارمان در شهر قرغان تپه ناصرجان مأمورزاده.
با گذشت بیش از 15 سال از قتل آخرین قهرمان تاجیکستانی اتحاد شوروی حیدر قاسموف، مقامات دادستانی استان ختلان از آغاز پرونده جنایی علیه متهمین در قتل او خبر می‌دهند. اما این برای دومین بار است که پرونده مذکور تکراراً افتتاح می‌گردد. دفعه اول در سال 1993 مقامات دادستانی از تحقیق سریع قتل حیدر قاسموف خودداری ورزیده و به سبب این پرونده را لغو کرده بودند. حیدر قاسموف یکی از قهرمانان انگشت شماری اتحاد شوروی از تاجیکستان بوده است که در ماه مارس سال 1993 در ناحیه قمسنگیر از سوی افراد نامعلوم مسلح کشته شده است. حیدر قاسموف آن زمان 70 سال داشت، عضو هیچ گروه قانونی و غیر قانونی نزاهای هموطنی نبود و به عنوان فراری جنگ پس از مورد آتش سوزی قرار گرفتن منزل زیستش در ناحیه وخش در قمسنگیر به سر می برد. فرضیه رسمی مقامات تفتیشاتی این است که قتل قهرمان آخرین اتحاد شوروی کاری دست افراد مسلح است که سبوکرم و نشان طلایی سر سینگی قاسموف را بودند. ورقا زین الدینوف یاوری ارشد دادستان ختلان در این رابطه می گوید:
از مواد های پرونده جنایتی و تحقیق ژورنالیستی گذرانیده سر این مساله و از خود کار جنایتی برمیاد که یکی از عامل های کشته شدن حیدر قاسموف پیش از همه نبودن قانون و قانونیت و در مرز و بوم همان ناحیه قمسنگیر در آخرهای ماه دکمبر سال 1992 و اول سال 1993 عمل کردن قواهای زیادی غیر قانونی یاروخناق بود و گویا یکی از این عامل ها به خاطر بدست در آوردن افتماشین شخصی و افتماشین تمغه گاز 24 و اردن مدال ستاره طلایی قهرمان اتحاد شوروی از طرف جنایتکاران بی‌شرف بوده است.
به اعتقاد آقای زین الدینوف فعلا قیمت نشان ستاره طلایی قهرمانی حیدر قاسموف در بازارهای سیاه جهانی نزدیک به 50,000 دلار آمریکایی ارزش دارد. ما از همین ستاره طلایی قهرمانی اتحاد شوروی حیدر قاسموف در سال اول جنگ شهروندی چند مرتبه را از قتل وحشیانه امین داشته است. شاجان حسینوف رئیس سابق ناحیه قمسنگیر با یادآوری از حیدر قاسموف میگوید: پس از ورود فرونتی خلقی به قمسنگیر و شروع بسر و سامانی ها در ماه دکمبر سال 1992 قاسموف با خطاب به رئیس جمهور روسیه بوریس یلتسین و قماندانی فرقه 201 روسیه در تاجیکستان جنرال مهردین اشوروف از آنها سوال میکند که چرا ایده از نظامیانی روس به هر دو جانبی درگیر جنگ سلاح و مهمات میفروشند. حالا در نزد بازار کلخوز کمونیسم از جسدهای کشته شده ها قبرستانی دست جمعی پیدا شده است. با گفته آقای شاجانوف این نطق قهرمان اتحاد شوروی را به قماندان دیگرگونه تفسیر میدهند و قماندان فرمان قتل قاسموف را صادر میکند. و اما زیبا ستار و نامزد علوم تاریخ بر این نظر است که حیدر قاسموف قربان محلگرایی های هموطنانش در سالهای جنگ شهروندی گردیده است.
در اینجا یگان عامل جدی نبود. اون که سالهای اخیر عموماً به سیاست دخالت هم نمیکردند. شما ناز میدونید که همون وقت محلگرایی اوج گرفت و جمهوری بدو لاگری با همزی تقسیم شد. غرمی ها کلابی ها فقط برای آنها از ناحیه غرم بودن اون کس کفایه بود.
خانم ستاروا میگوید حیدر قاسموف در 1200 محاربه خونین جنگ بزرگ وطنی شرکت ورزیده، هیئت شخصی واحد نظامیش زیاده از 100 مراتب تغییر خورده است. هزارها هزار مهمات جنگی، میلیونها سرباز عدو در میدان جنگ 4 ساله سالهای 40 نتوانست قهرمان اتحاد شوروی را شکست بدهد. اما وی در کهنسالی خود از دست هموطنان خودش به هلاکت رسید. هم اکنون با گذشت که 15 سال از قتل حیدر قاسیموف ازهای جنایت تقریبا گم شده، شاهدان حادثه قسم فوتیده و برخی دیگر محل اقامتشان را تغییر داده اند، اما مقامات دادستانی ادعا دارند که آینده نزدیک عاملان قتل واپسین قهرمان تاجیکستانی اتحاد شوروی را پیدا کرده و به مجازات خواهند کشید. هیچ کس و هیچ چیز فراموش نشده است، میگویند آنها، اما این را البته وقت نشان میدهد. نصیر جان امامزاده، رادیوی آزادی، قرآن تپه.
بار دیگر روی آب زدن مرافع مجرمان قتل حیدر قاسیموف، آخران قهرمان اتحاد شوروی از وادی وخش.
امسال برای نخستین بار در 18 سال اخیر در پرد نظامی در میدان سرخی مسکو بیش از 100 تنک و زیره پوش های نوترین ارتشی روسیه شرکت داشتند. همچنین باری اول از بالای میدان هواپیما و چرخبال های نظامی پرواز کردند. برخی از سیاستمداران غربی پرد امسال در مسکو را نمایش زوری بازو عنوان کردند و حد زدند که به این وسیله روسیه می خواهد برتری نظامی خود از دیگر کشورهای شوروی را نمایش بدهد. توجه کنید به گزارش محمد رحیمی سیدر، خبرنگار رادیوی آزادی در شهر مسکو.
روسیه روز غلبه در جنگ بزرگ وطنی را با سفارایی گسترده نیروهای پیاده نظام، سواره و هوایی خود در میدان سرخ در حاشیه کاخ کرمل روز 9 می تجلیل کرد.
پارادو готовы. Министр обороны Сердюков.
دیمیتری مدویدوف رئیس جمهوری روسیه شرکت کنندگان نمایش و مردم کشورش را به 63 سالگرد پیروزی بر فاشیسم در جنگ دوم جهانی تبریک گفت. دیمیتری مدویدوف همزمان با ستایش توانایی افزاینده نظامی کشور خود اعلام کرد تلاش بازنگری مرزها به امنیت جهان خطر دارد.
Надо крайне серьёзно относиться к любым попыткам посеять расовую или религиозную вражду. Разжечь идеологию террора и экстремизма.
رئیس جمهوری روسیه دعوت کرد به هر گونه تلاش کاشتن تخم دشمنی نژادی و مذهبی، افروختن آتش ترور و افرادگرایی، قصد دخالت به امور دولت‌های دیگر و گذشته از این به تلاش بازنگری مرزها با جدیت برخورد شود.
намерением вторгаться в дела других государств, а тем более к попыткам пересмотра границ.
دیمیتری مدویدوف سهم جمهوری های سابق شوروی را که امروز با نام اتحاد کشورهای مشترک المنافع یاد می شوند در پیروزی بر فاشیسم ارزشمند خواند. همزمان ریاست جمهوری و حکومت روسیه به عنوان سران دولت های عضو اتحاد کشورهای مشترک المنافع پیام ایدانه ارسال کردند. در پیام دیمیتری مدویدوف به امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان گفته شده است مردم روسیه و تاجیکستان در مقاومت شدید با خطر فاشیسم با سربلندی پیروز شدند. در نمایش ایدانه حربی روز 9 می در مسکو 110 واحد تکنیکی، 30 هواپیما و چرخبال نظامی و 8000 سرباز یکچین شرکت کردند. پرواز هواپیماهای سنگین بمب افکن بر فراز میدان سرخ و عبور 4 موشک قارزن توپول از آن مؤثر بود. روسیه پس از 17 سال فروپاشی شوروی بار اول است که در میدان سرخ توانایی نظامی خود را به نمایش می‌گذارد. این در حالی است که تحلیلگر نظامی الکساندر گولز میگوید نیروهای مسلح روسیه چندین سال است که نه وظایف دفاعی بلکه وظایف تبلیغاتی را اجرا میکنند.
تا военная техника, которую в России называют современной, ну, например, самолет Су-34 или ракеты Искандер.
کارشناس نظامی میگوید آن فناوری های نظامی که در روسیه نو ساخت نامیده میشوند از جمله هواپیمای Су-34، موشک های اسکندر و توپول ام سالهای 80 قرن گذشته در عهد شوروی ساخته شدند. بنا به آمار انتشار شده در جنگ بزرگ وطنی 27 میلیون نفر مردم شوروی جان خود را از دست دادند. فعلا در روسیه حدوداً 60,000 سابقه‌دار جنگ به سر میبرند. در روزهای جشن غلبه حکومت به 11,347 نفر و یا 41 سابقه‌داران جنگ ماشین و یا 100,000 روبلی معادل $4,000 هدیه کرد و به 31 دیگر چنین هدیه ها در نظر است.
داو
которого любила, про того, что письма берегла. Это праздник со слезами на глазах.
این جشن است پر از آب دیده میگوید سابقه‌دار جنگ محمد رحیمی سایدر رادیوی آزادی مسکو
День победы как он был от нас далёк как в костре потухшем таял уголёк Были вёрсты обгорелые в пыли этот день мы приближали как могли этот день победы Порохом пропах, это праздник, сединою на висках, это радость со слезами на глазах. День победы, день победы.
با شنوندگان ارجمند این گزارش انجام بخش این نشر خبری مجله بامداد است.
و ما از نظر رادیوهای خود دور نروید که برنامه های ما ادامه دارد.
دینی هم دارم با کس نمی